أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمد لله در شنبه شبی دیگر این توفیق نصیبمون شد با برنامه کاوش در خدمتتون باشیم، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم در محضر استاد گرانقدر حضرت حجت الاسلام و مسلمین استاد روستایی هستیم، انشاءالله بتونیم امشب هم از محضرشون نهایت بهره و استفاده رو ببریم. سلام عرض می‌کنم حضرت استاد، خدمتتون هستم.
سلامت باشید. علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی از دولیه است عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که بتونیم با برنامه خوبی مهمان لحظه های خوش عزیزانمون باشیم از قاب تلویزیون و همچنین پیشاپیش ایام مبارک دهه ولایت رو خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون تبریک و تهنیه عرض میکنم. امیدوارم که همه عزیزان قدیری باشن، قدیری زندگی بکنن و نسلشون قدیری باشه
انشاءالله. انشاءالله بسیار دعای بسیار عالی و انشاءالله مستجاب سه همین زودی زود انشاءالله. خب عزیزانی که با برنامه کاوش همراه ما بودند اطلاع دارند از سیر برنامه و موضوعاتی که بررسی میشه، اما حالا برای عزیزانی که به تازگی همراه ما شدند یا عزیزانی که بالاخره یک هفته گذشته یک آمادگی ایجاد بشه برای شروع برنامه استفاده میکنیم مقدمه برای شروع برنامه بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما همونجوری که بینندگان عزیز و ارجمندمون مستحضر هستن، ما در برنامه کاوش میایم و شبهات افرادی رو که حالا به عنوان دفاع از باستانگرایی جلو آمدن یا حالا تحت عنوان آتئیست میان شبهاتی رو نسبت به تاریخ اسلام و تاریخ تشیع مطرح میکنن، ما در واقع به اونها پاسخ میدیم. خب در هفته های گذشته عرض کردیم که اینها با شخصیت های برتر صدر اسلام کار دارن، یعنی شما میبینید شخصیت های تأثیرگذار و برتر، نه صرفا شخص تأثیرگذار. مثلا میبینید با رسول خدا، با امیرالمومنین علیه السلام، با ائمه طاهرین صلوات الله علیهم علیهم، شبهاتشون حول این بزرگواران میچرخه. شما اینکه مثلا تصور بکنید آیا مثلا در شبهات اینها مثلا درصدی به خالد بن ولید یا ابو هریره اینا میپردازن، اینجوری نیست. نه اینکه اصلا نمیپردازن، شاید حالا شما ببینید آ یک در میلیون به اونا بپردازن، اما نوع حرف اینها دور و اطراف رسول خدا و ائمه طاهرین صلوات الله علیهم و علیهم اجمعین میگرده. چرا؟ به خاطر اینکه اینا دریافتن، اینا میدانند که اسلام ناب، اسلام اهل بیت علیهم السلام، و میدانند که شیعه به عنوان افرادی که خودشون رو پیرو اهل بیت علیهم السلام مطرح میکنن در دنیا بیش از سایرین تأثیر گذارن. روی این حساب شبهاتشون حول این محور میچرخه. ما در چند جلسه قبل برخی از شبهات اینها رو درباره عصمت مطرح کردیم.
بله.
اما در این جلسه خب بنده 4 تا کلیپ در نظر گرفتم که برمیگرده به شبهاتی درباره امیرالمومنان علی علیه السلام بر بحث امامتشون، بالاخره به مناسبت اینکه ایام عید سعید قدیر رو در پیش داریم و اینها، من این مدل شبهات رو در نظر گرفتم.
ان شاءالله.
اولین شبهه ای که در واقع میخواییم بهش بپردازیم، شخصی به نام سلیمانی امیری میاد و شبهه مطرح میکنه درباره اینکه امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و آله اگر استدلال کردن به بحث امامت، آمدن و بحث خیشاوندی رو مطرح کردن، سایر شایستگی ها رو مطرح نکردن، نوع حرفشون در بحث خیشاوندی بود و بعد در حالی که مثلا در بحث خیشاوندی عباس عموی پیامبر جلوتر بود. این حرف این بنده خدا حول این مسئله میچرخه. خب اگر صلاح بدونید کلیپو با هم دیگه ببینیم و بعد من ان شاء الله یه خلاصه از جواب و جواب تفصیلی رو خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون ارائه خواهم داد.
بسیار خوب. خب پس با هم آماده هستیم این کلیپ رو که در حقیقت ایراد شبهه و بیان شبهه از زبان خود اون کسی هست که قائل به این مطلب هست، نه اینکه ما خودمون بخوایم بیایم شبهه رو اونجوری که بنا هست و اونجوری که صلاح هست بیان بکنیم. نه، ببینیم با هم شبهه رو از زبان خود این کسی که داره این شبهه رو میافکنه. ببینیم با هم برمیگردیم.
در واقع خود پیغمبره وقتی که ابوبکر میخواست انتخاب کنه با گوشه و کنایه و به تعریض پیش نمازش گذاشت و نباید مستقیم بگی که آقا بعد از من این آقا خلیفه است. این که رافضی ها میگوین که دستش را برد بالا علی را در روز نمیدونم چی، قدیر خم گفت بعد از من خلافت با اینشون، اصلا همچی چیزی نمیتونست وجود داشته باشه، اصلا خلاف عقل بوده، میسر نیست، هیچ کس هم یادش نیست چنین چیزی، در هیچ کتابی هم نمید چنین چیزی، خود علی هم چیزی نگفت در تمام مدتی که بیکار بود و گاه گاه میگفت حق ما رو خوردن، هرگز به قدیر خم اشاره نداره. این کتاب نهج البلاغه هی حاضر برید پیدا کنید. اگر
دوست عزیز پرسیدن که لطفاً از آقای سلیمانی بپرسید استدلال خود علی برای اینکه خلیفه بعد از پیامبر است چه بوده؟
بله، این استدلال رو ما در بحث قدیر خم مطرح خواهیم کرد. بیشترین استدلال علی بر خیشاوندی با پیامبر، یعنی این که من نزدیکترین کس به پیامبر اسلام هستم، هرچند در این هم یک شکیست چون عباس عموی پیامبر زنده بود زمان فوت او. دومین استدلال او بحث میراثه که از طریق فاطمه و افراد دیگر باید به او برسه و این عمده ادعاییست که علی مطرح میکنه، برخلاف آن چیزی که ما به عنوان غدیر خم میشناسیم و در نهج البلاغه جای پایی نداره. علی بارها سخن از بحث حق خیشاوندی و اینکه ما به عنوان نزدیکان پیامبر اسلام حق خلافت رو داریم یا حداقل حق مشورت رو داریم که شما بدون مشورت با ما، مثلا به خصوص در جریان انتخاب ابوبکر، اقدام کردید و ما رو مطلع نکردید، ولی عمده اون برمیگرده به خیشاوندی و میراث.
بسیار خوب. خب این از کلیپی که مشاهده کردید، این تیکه آخر بالخصوص همین مطلبی بود که این شبهه‌ای بود که این آقای سلیمانی امیری ابراز کرد و استاد ما خدمتتون هستیم. اصل این که اولا عمده همین مطلب هست، یعنی اون چیزی که حضرت به اون استدلال می‌کنند همین خیشاوند بودن و این قرابت هست و در کنار اون آیا اصل خود چنین استدلالی رو کسای دیگه انجام ندادن؟ آیا خود این دچار مشکلی هست؟ استفاده می‌کنی از اصل؟
خواهش می‌کنم. خب اون بخش اول کلیپ، یعنی قبل از آقای سلیمانی امیری، به اشتباه اون کلیپ پخش شد که انشاءالله در ادامه بهش خواهیم پرداخت. و مخصوصا اینکه آقای سلیمانی امیری در کلیپ هم گفت که آقا اصلا در مورد قدیر ما در نهج البلاغه چیزی نمیبینیم، که حالا انشاءالله در کلیپ بعدی اون رو خواهیم پرداخت. اما ببینید، ایشون داره میگه اصل و اساس و عمده استدلال حضرت به قرابت و خیشاوندی است.
بله.
خب و بحث ارث، یعنی حرفی که ایشون میزنه و بعد هم میگه آقا این که ایشون در واقع قرابت داشته باشه، این شک قرابتش بیشتر باشه چون عباس عموی پیامبر هست. ما اولا باید استدلال حضرت رو ببینیم، نه فقط بعد از قدیر بلکه در زمان حیات پیامبر، ببینیم آیا استدلال حضرت عمده به خیشاوندیه. این نکته اول. نکته دوم، این بحث ارث و وراثت که ایشون مطرح میکنه، آیا اساسا امیرالمومنین به خاطر ارث بری آمده گفته آقا چون من ارث زنم ارث میبره من خلیفه‌ام؟ کجا همچیزی گفتن؟ یا اینکه مثلا چون من پسرمو هم ارث میبرم و خلیفه‌ام؟ این رو هم باید بررسی بکنیم. و نکته سوم، اینکه اصلا اساسا این نظریه وراثت که مثلا کسی از طریق ارث بخواد خلیفه بشه، اینو کی ترک کرد، کی مطرح کرد و کی بهره برد از اون؟ این چند محور رو باید بررسی بکنیم. نکته اول، اما ببینید ما در کتاب مجموع زوائد هیثمی در جلد نهم در چاپ دارالکتب کتاب العربی صفحه 134 روایتی از ابن عباس وجود داره که میگه ان علی کان یقول فی حیات رسول الله، امیرالمؤمنین سلام الله علیه در حیات رسول خدا همیشه میفهمدن کان یقول، یعنی استمرار داره، اصلا صحبت قدیر هنوز نیست، این در دوره رسالت قبل از قدیره. جملاتی رو میگن درباره این که خداوند فرموده که پیامبر صلوات الله و سلام علیه و آله اگر از دنیا بروند یا کشته بشوند شما به عقب برمیگردید و برمیگردید به در واقع اون آراء جاهلی. بعد میفهمند به خدا قسم ما به عقب برنگشتیم بعد از که خدا ما رو هدایت کرد و اگر پیامبر از دنیا بره یا کشته بشه من می جنگم بر آنچه که پیامبر با آن جنگید تا زمانی که در دنیا باشم، که این مفهوم در موارد متعددی از خود پیامبرم صادر شده که می فهمن که من بر عرض کنم خدمت شما تنزیل جنگیدم تو بر تعویل می جنگی، یعنی من در واقع بر جنگیدم که به اینها ثابت کنم آقا قرآن از ناحیه خداست و شما باید از شرک بت پرستی دست بردارید و شما میجنگی بر اینکه مراد واقعی از قرآن اهل بیت علیهم السلام و باید به اسلام و اسلام اهل بیت علیهم السلام برگردید. بعد ادامه میدن حضرت والله انی لاخوه و ولیه و ابن عمه و وارثه فمن احق به منی. خب میفهمند به خدا قسم من برادر اویم و ولی و یعنی جانشین او هستم و پسر عموی او و وارث او، چه کسی از من سزاوارتر به اوست؟ ما اگر اینو بخوایم تحلیل بکنیم، آیا اینا به معنی خویشاوندیه؟ این که میگه من برادر او هستم یعنی برادر مادری اوست؟ نه خیر، این بر میگرده به ماجرای اخوت. در ماجرای اخوت یک مسئله وجود داره که نشانگر خلافت امیرالمؤمنینه. پیامبر خوب مستحضر این بحث اخوت رو چندین بار انجام میده، پیوند برادر بین اصحاب، و هر بار امیرالمؤمنین رو با خودشون برادر میکنن، نه با کسی دیگر. بعد علتش رو حضرت میگن آقا چرا اینجوری؟ حضرت میفهمن که من تو رو برای خودم نگه داشتم، تو در دنیا و آخرت با من هستی و اصلا جایگاه ویژه ای داری. من یک نمونه از اینها رو خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون نمایش بدم راجع به حدیث اخوت، که مواردی رو عرض کنم رسول خدا صلوات الله سلام علیه و آله در بحث اخوت مطرح میکنم، و در یکی از این حدیث های اخوت میان بحث عرض کنم خدمت رو انت منی به منزلت هارون من موسی رو مطرح میکنن که آقا بالاخره شما در ماجرای اخوت این را بدان صرف برادر من به معنای اینکه یه عقد اخوتی با هم بستیم نیست، بلکه تو به قول معروف برادر من در دنیا و آخرت هستی و تو شخصیتی هستی که عرض کنم خدمت شما جایگاهت برای من مثل جایگاه هارون برای موسی است، یعنی جانشین منی،
جانشینی که باید خداوند اون رو امضا بکنه و امضا هم شده.
بله بله، این تو جانشین من هستی. این مواردیه که مثلا ما در حدیث اخوت به کرات این رو ملاحظه میکنیم. من عبارتش رو خدمت بینندگان عزیز رو ارزمندمون نمایش بدم.
بسیار خوب، در جریان اخوتی که خیلی با این برادری که پیامبر با امیرالمؤمنین بست خیلی مرزها جا، یعنی قرار بر این بود که انصار با مهاجرین برادر بشن، قرار بر یک سری بالاخره اصولی اونجا قرار داده شد، در صورتی که ما وقتی این نوع برادری رو بین آقا امیرالمؤمنین و پیامبر مشاهده میکنیم میبینیم که قطعا پشت پرده این ماجرا بالاخره اهداف و مصالح بسیار بلندتری مثل همین مسئله جانشینی یا خلافت به من مشهود بوده.
بله بزرگ، اینجا الان مثلا ببینید مثلا کتاب محاسن مصالحی و خیلی کتابای دیگه این رو داره، میگه از ام سلمه دیدن که در میزنن، بعد پیامبر فرمودن قوم یا ام سلمه فان بالباب رجلا، برو جلوی در، یه فردیه که حالا ویژگی‌های امیرالمؤمنین یکی شمردن و فرمودن که کسی که خدا رو دوست داره، پیامبر رو دوست داره، او خدا و رسول رو دوست داره. بعد حضرت ام سلمه میره در رو باز میکنه و بعد حالا طولانیه، من فقط میخوام شاهد مثال بخونم، و قال یا ام سلمه هل تعرفین هذا، شناختی این شخص کیه؟ قالت نعم هذا علی بن ابی طالب، بله این علی بن ابی طالبه. رسول خدا فرمودن نعم بله هذا علی. خب شخصیتی است که گوشت او با گوشت من آمیخته است، خون او با خون من آمیخته است، و هوا منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. این شخصیتیه که جایگاهش برای من مثل جایگاه هارون برای موسی، جز این که بعد از من پیامبری نیست. و بعد یا ام سلمه هوا علی سید مبجل مؤمل المسلمین و امیر المؤمنین و موضع سری و علمی و بابی الذي اوبی الیه و هو الوصی على اهل بیتی و على الاخیار من امتی و هو اخی فی الدنیا والآخره تا آخر. خب ام سلمه این آقاییست که در واقع پیش شخصیتی است که پیشوای مسلمانان، امیرالمؤمنین، این محرم اسرار منه، محرم علم منه، باب منه، اون بابی که از او باید وارد بشن، این شخصیت وصی بر اهل بیت من و بر بهترین افراد امتمه. خب این برادر من در دنیا و آخرته. و بعد باز ادامه میدن ام سلمه شهادت شاهد باش که علی با ناکسین و قاستین و مارقین خواهد جنگید. و بعد ابن عباس حالا ادامه میده که این که علی ابن ابی طالب اونها رو به درجه واصل بکنه، این باعث رضایت خداست و صلاح امته و بله اهل ضلالت و گمراهی اینا غضبناک میشن و موارد دیگری که در ادامه حالا توضیح کاملش میاد. ببینید وقتی پیامبر میگه امیرالمومنین برادر من در دنیاست و آخرت، این مفاهیم پشتشه. یعنی این شخصیت که این چنینیه، برادر به این جهت. خب شما ببینید هارون هم برادر حضرت موسی بود. خب در قرآن داره وجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی عذری، اونو پشتیبان من قرار بده، بشرکو فی امری، اونو به قول معروف در امر من شریک گردان. و بالاخره هارون دست راست حضرت موسی بود و جانشین حضرت موسی وقتی حضرت موسی رفت کوه طور. خب این که میگه من برادر او هستم، فلش بک میزنه به این موارد. یعنی در واقع من برادر او هستم، نه اینکه یه عقد اخوتی بستیم. خب طلحه و زبیر هم عقد اخوت بستن، عمر و ابوبکر هم عقد اخوت بینشون برقرار شد، اما این برادری با اون برادری خیلی متفاوته.
یعنی چه بسا ما بخوایم به این تعبیر بخوایم بگیم که اصلا به خاطر اینکه وصی و جانشین شدن برادر به این معنا، نه اینکه چون بله. که برادر بودن اینجا.
بله به خاطر وصی و جانشین بودنه، وگرنه خیلی با خیلی دیگه برادرن. شما موارد متعددی ما میبینیم که رسول خدا وقتی وارد مدینه میشن بین تمام اصحاب اخوت برقرار میکنن. بله. امیرالمومنین میگه یا رسول الله، شما چشمشون گریان، یا رسول الله آخیت بین اصحابک ولم تو آخ بین یا بین احد، آقا بین همه برادرش که بین من و کسی دیگه انجام ندادی. میفهم یا علی انت اخی فی الدنیا و الاخره. روایت از این دست ما فراوان داریم که در مورد اخوت امیرالمومنین با رسول خدا صلوات الله سلام علیه و آله هست. و عرض کنم خدمت شما در این روایات رسول خدا میان و اون مسئله فضیلت برادری به این معنا که به قول معروف او برادر من است، برادری که جایگاهش مثل جایگاه هارونه برای من. یعنی اون برادری که جانشینی، یک اینکه تو با من هستی هم در دنیا هم در آخرت. این یعنی چی در دنیا و آخرت؟ یعنی آقا مقام تو با مقام من برابره، فقط اون نبوت نیست. یعنی آقا اگر من نباشم تو، این برادریه به این معنی است. یه این همانی میخواد به قول معروف ایجاد بکنه با این جمله. لذا شما میبینید که آقا جایگاه مثل هارونه، الا انه لا نبیه بعدی. خب یا مواردی داریم که مثلا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخره و اقرب الخلق منی موقفا یوم القیامه. علی جان تو شخصیتی هستی که برادر من در دنیا و آخرتی و نزدیکترین خلق به من در روز قیامت و منزلی و نزدیکترین فرد به جایگاه من در قیامت. خب من منزل من مواجه و منزلک فی الجنه، منزل من روبروی منزل تو در بهشته، جایگاهمون در کنار همه. و بعد انت الوارث و الوصی و الخلیفه فی الاهل و المال و المسلمین، انت صاحب اللوائی فی الدنیا و الاخره تا آخرش، ولی یک ولی و ولی ولی الله، عدو که عدوی و عدوی عدو الله. تمام این چیزی که پیامبر داره بیان میکنه در کنار انت اخی این بحث هم مطرح میکنه. ببینید و انت الوارث و الوصی و الخلیفه فی الاهل و المال و المسلمین. خب این برادری که حضرت داره اشاره میکنه داره فلشک به این مفاهیم میزنه که در جامعه اسلامی در بین صحابه منتشر شده. خب روایت قبلی دیدید که من از ابن عباس خوندم. بله. یعنی این مفاهیم انقدر نهادینه شده در جامعه که ابن عباس هم میداند. بعد این مفاهیم رو پیامبر انقدر به دنبال این هست که نهادینه بکنه که به همسرشون ام سلمه که فدایی امیرالمؤمنین این بانو شروع کنه. ام سلمه آقا رو شناختی؟ خب مگه ام سلمه نمیدونی آقا کیه؟ میدونن که شوهر دختر پیامبره، داماد پیامبره، اینو میدونن که پسر عموی پیامبره.
بله.
اما شروع کنه مقاماتش. آقا این آقاییه که امید مسلمان‌ها به این دارن، این آقاییه که نمیدونم عرض کنم محضر مبارکتون امیرالمؤمنین وصی من خلیفه من در بین مسلمین، این موارد رو حضرت بیان میکنن. خب پس اینجا در این روایت اولین فراز چی میگه؟ میگه فوالله والله انی لاخوه، من برادر او هستم. پس این برادری من خیشاوندی نیست، چون خیشاوندی به معنی برادری که اونا نداشتن، یه عقد اخوتی با اون مفاهیم. و ولیه جانشین او هستم. خب و ابن عمه پسر عم او هستم، که حالا این جریان داره به خاطر اینی که افرادی که افراد اطراف پیامبر بودند بعضن میرفتن خودشون رو به عنوان خیشاوند معرفی میکردن که یه امتیازی داشته باشه. که نمونش رو ما در برخورد جناب ابوبکر و عمر با مالک بن نویره میبینیم، که میرن به مالک بن نویره میگن ما پدر زنای پیامبری، ما فامیلی ما. حضرت یه ابن عمو میگن و وارثه، من وارث او هستم. این وارث آیا به معنای وراثت مالی است؟ قطعا خیر، معناشو در اسکن بعدی خواهم گفت. حضرت میگن فمن احق بهی منی، کی از من علی سزاوارتر؟ یعنی ببینید غیر از ابن عم که من پسر عموی او هستم، اینو بذارید کنار، سه چهارم این استدلال میچرخه دور چی؟ دور شایستگی های این فرد. خیشاوندی نیست، آقای سلیمانی امیری میگه عمدش خیشاوندی است، این استدلالش که همیشه هم میگه اخوه ولیه وارثه، این سه تا هیچ کدومش هم خیشاوندی نیست، که حالا توضیح بیشتر خواهم داد. روایتش هم معتبره، رجاله و رجال صحیح، راویان راویان صحیح بخاری هستن. خب این از این روایت. اما نکته بعدی، آیا این روایت این وارث بودن به معنای اینه که مثلا من خودم ارث میبرم، من بالاخره به خاطر که ارث میبرم خلیفم؟ قطعا اینجوری نیست، اجماع اهل سنت اینو نمیگه. ببینید کتاب المستدرک الصحیحین حاکم نیشابوری جلد دوم یک مسئله ای رو میاره که خیلی جالبه. آقای حاکم نیشابوری میگه از اسماعیل ابن اسحاق قاضی روایت هست، همجوری سمعت قاضی القضات ابو الحسن محمد ابن صالح هاشمی یقول سمعت ابا عمر القاضی یقول سمعت اسماعیل ابن اسحاق القاضی یقول. ایشون چی میگه؟ میگه گفتار قثم ابن ظاهران عباس رو براش گفتن، که بحث این هست که بالاخره آیا به قول معروف ارث با نسب یا غیر نسب با ولا اینا هم هست یا نه. شاهد من اینجاست، میگه ولا خلافه بین اهل العلم، اختلافی در بین اهل علم نیست که ان ابن العم لا یرث مع العم، میگه تا زمانی که عمو وجود داره پسر عمو ارث نمیبرد. فقط ظهر بهذا الاجماع، میگه اجماع بر این داریم که ان علیا ورث العلم من النبی دونهم، علی ابن ابی طالب از پیامبر ارث برد، اما ارثش چیه؟ علم پیامبره. دونهم غیر از اون سایر پسر عمها، اونا هیچی نبردن، علی میراث بر علم رسول خداست. بعد حاکم میگه و به صحت ما ذکره القاضی، میگه برای این که بگیم این قول قاضی که گفته آقا اختلافی بین اهل علم نیست که پسر عمو تو با وجود عمو ارث نمیبره و اجماع وجود داره که علی ابن ابی طالب وارث علم پیامبره، میگه میدونی دلیلش چیه؟ همین روایته رو میاره زیرش، همین روایت که علی ابن ابی طالب در حیات رسول خدا این جملات رو میگفت، تا میرسه به اینجا یه اضافه ای داره این نقل حاکم، همون روایته همون سنده اما یه اضافه داره. والله انی لأخوه و ولیه و ابن عمی و وارث و علمهی و من احق بهی منی، وارث علم.
اون وارث او بود، اینجا وارث و علمهی،
اینجا وارث علم. پس ببینید برادری، ولایت، وارث علم بودن، این سه چهارم این استدلاله که داره چی میگه؟ که داره میگه امیرالمومنین در واقع شایستگیش به این دلایله، نه به دلیل اینکه من خیشاوندم. خب این از این. خب آقا کی خیشاوندی رو مطرح کرده؟ آیا منابع ما مطرح کردن صرف خیشاوندی رو؟ یا اگر اساساً مثلا خیشاوندی در یک جایی بعد از رسول خدا ذکر شده است، آیا این به خاطر این بوده که واقعا ملاک خلافت خیشاوندی و فامیلیه؟ آیا اینه؟ اولا کی مطرح کرده؟ منو به غیر شیعی. صحیح بخاری داره که میگه امیرالمومنین به ابوبکر گفت استبطت ترین و بالامر، تو مستبدانه عمل کردی، ما به خاطر قرابتی که با رسول خدا داشتیم یه نصیبی هم ما داشتیم. خب اینو که ما قبول نداریم، این در این کتاب اومده و اصلا ما اینو قبول نداریم. اما آیا جایی به طور کلی، به طور کلی آیا جایی وجود دارد که امیرالمومنین علیه السلام مثلا از قرابت و فامیلی هم چیزی گفته باشن؟ و اگه گفتن چرا؟ تو بعضی منابع اهل سنت این وجود داره. چرا این رو گفتن؟ به خاطر اینکه طرف مقابل آمد استدلال به خیشاوندی کرد. حضرت فرمودن خب اگه خیشاوندیه که من که فامیل ترم، که آقا تو نهایتش مثلا پدرزنی، من هم پسرمو هم دومادم، یعنی از دو جنبه. تازه علاوه بر این که امیرالمومنین سلام الله علیه از قبل از اسلام در دامان پیامبرم بزرگ شده، علاوه بر همه اینها، علاوه بر این که امیرالمومنین خب مواساتایی در حق پیامبر داشتن، خب اینا هیچ کدوم از صحابه این چنین نبودن. بنابراین اساسا خب این حرفی که این آقای سلیمانی امیری میزنه اصلا درست نیست، یعنی استدلال امیرالمومنین به خیشاوندی نیست. موردی اگر خیشاوندی گفته شد در مقابل طرف مقابله که میگن خب باشه، اگه به خیشاوندیه خب من خیشاوندترم.
استاد این نکته ای که این لابلها حالا از اون سیری که خود حضرت عالی، اون منهجی که خود حضرت عالی هم زیاد بهش اشاره می‌فرمایید، اینه که یک سری احادیثی بوده و به دست ما نرسیده، از لابلای بعضی صحبت‌های دیگه ما میتونیم بهش برسیم. حالا برعکسش هم طبیعتاً همینجور هست دیگه. یک روایتی که استناد میدن به جناب ابوبکر که نبوت و خلافت در یک خاندان جمع نمیشه، خود همین سندهایی که میخواد بیاد خیشاوندی رو اثبات بکنه اتفاقا داره رد میکنه چنین صحبتی رو که پیامبر انجام داده باشه. اگه چنین حدیثی وجود داشت که هیچ وقت قرابت باعث این نمیشه که، یعنی اگر قرابتی باشه خودش مانع خلافت میشه، خب پس این صحبت هایی که خودشون دارن میارن پس اینها چی هست؟ پس اون روایت رو باز این میاد نفی میکنه.
بله اون روایت این چنینی هم وجود داره که بالاخره اینا میگن آقا بالاخره نبوت و امامت یا مثلا خیشاوندی اینا در یک جا جمع نمیشه. خب این نشون داره گرنه که اصلا اینو نمیخواد، حضرت اصلا توجه نداره که بخواد مثلا این موارد باشه. فراوان داریم از این دست روایت، اما اساسا این نظریه وراثتی که آقا داره بهش میپردازه اصلا کی اومد رد کرد در تاریخ؟ کی اصلا اومد درست کرد که آقا بله وراثت مهمه و عمو جلوتر او بعد اگه وراثتی باشه او بعد خلیفه باشن؟ ببینید ما یه نقل شیعی داریم و دو نقل اهل سنت. در نقل شیعی کتاب احتجاج مرحوم تبرسی در جلد دوم این کتاب صفحه 139 روایت شروع میشه، گفتگویست بین هارون الرشید و آقا موسی بن جعفر. هارون الرشید یک سوالی از حضرت میپرسه که میگه ببین اخبرنی لما فضلتم علینا، چرا شما بر ما برترید؟ لما فضلتم علینا، چرا شما بر ما برتر شناخته میشوید؟ چرا شما بر ما خودتون رو برتر از ما میدانید؟ ما و شما از یک شجره واحد هستیم و بنو عبدالمطلبیم، ما و شما بالاخره یکی هستیم، ما فرزندان عباسیم، شما فرزندان ابوطالب، هر دوشون هم عموی پیامبرن، قرابتشون هم مساویه، تازه ما نزدیکتریم. میگه چرا؟ میگه به خاطر اینکه عبدالله و ابوطالب عرض کنم خدمت شما برادر پدر و مادری بودن، عباس فقط برادر مادری بود، و ابوکم عباس لیس هو من ام عبدالله ولا من ام ابی طالب. آقا موسی بن جعفر میگه قرابت خب ما که نزدیکتریم، چه حرفایی میزنید؟ بعد قال فلما ادعیتم انکم ورثتم النبی والعم يحجب ابن العم وقبض رسول الله وتوفی ابو طالب قبله والعباس عمو حی. آقای هارون میپرسه میگه خب اب نداره، اگه شما به پیغمبر نزدیکترید چرا شما ادعا کردید که شما وارث پیامبرید، در حالی که عمو مقابل پسر عموه، تا عمو هست به پسر عمو ارثی نمیرسه. پیامبر از دنیا رفت، ابو طالب از دنیا رفته بود قبلش، اما عباس زنده بود دیگه، با وجود عباس به علی بن ابی طالب نمیرسه، بنابر وراثت باشه ما خلیفه ایم. خب آقا امام کاظم میگن که منو معاف کن از این مسئله، هر چی دیگه میخوای بپرسی بپرس. میگه نباید اینو جواب بدی. حسن میفهمن خب اب نداره من جواب میدم، اما در امان هستم؟ میگه بله در امان. حضرت میفرمایند که ببینید این عبارتی که هست ان فی قول علی ابن ابی طالب انه لیس ما ولد الصلب ذکرن قال او انثى احد انسا الا الابوين والزوج والزوجه ولم يثبت للام الولد ما ولد ولد الصلب ميراث ولم ينطق به الكتاب العزيز والسنه الا ان تيما وعديا وبني اميه قالوا الام والد رايا منهم بلا حقيقه ولا اثر عن رسول الله. میگه ببینید امیرالمؤمنین آمدن در باب ارثیه حضرت زهرا فرمودن که تا زمانی که فرزند فرد وجود داره چه پسر باشه چه دختر احادیث همینه میبرد مگر پدر و مادر یا زوج و زوجه، غیر از بچه ایناست و عمو ارث نمیبره. میدونید چرا اینو فرمودن؟ چون عباس اون موقع ادعای ارث کرد اومد و حتی گفت اصلا فدک مال منه، حتی به این صورت عباس میگه امیرالمؤمنین اومدن این حرفو زدن. اما نه قرآن و نه سنت درباره اینکه عمو ارث میبره چیزی نگفتن جز اینکه تیم و عدی و امیه، بنی امیه، تیم یعنی قبیله جناب ابوبکر، عدی قبیله جناب عمر، بنی امیه که بنی امیه است، این تیم و عدی در واقع کنار از ابوبکر اومده. میگه اینا اومدن گفتن عمو پدره، رأی منهم بلا حقیقه، اصلا حقیقتی در کار نبود، رأی خود اینا بود، هیچ روایتی هم از رسول خدا نبود، اصلا اساسا نظریه وراثت رو اینا درست کردن. خب این نقل شیعی که این که آقای سلیمانی امیری هم که حالا میاد میگه که بله این به قول معروف آمد مسئله دو تا بود استدلال علی، یکی ارث بود یکی فلان، کجا امیر مسئله ارث رو مطرح کرده برای خلافت؟ نه اینو مطرح نکردن. بله آمدن مسئله فدک رو با اونها مقابله کردن، اما نه از این حیث که آقا چون زن من ارث میبره من خلیفه‌ام، نه خیر، آمدن گفتن آقا این حق حق دختر رسول خداست، شما این رو برداشتید غصب کردید. خدا هم فرموده لا ینال عهد الظالمین، عهد امامت به ظالم نمیرسه. این هدف حضرت امیر این بود، بله، نه چیز دیگه. خب پس بنابراین به این استدلال نکردن. نظریه وراثت این که نمیدونم هر کی وارث باشه او خلیفه است، اصلا این نظریه‌ای بود که اولا ابوبکر عمر و بنی امیه درست کردن و ثانیا عباسیان از این بهره برداری کردن. لذا شما میبینید در کتاب التدوین فی اخبار قزوین که مال رافعی هستش، اینجا یک روایتی میاره خیلی جالبه در جلد چهارم صفحه 189. ببینید خیلی جالبه سندشو، ببینید سند فضل ابن احمد شعرانی وزیر عبدالله ابن طاهر، عبدالله ابن طاهر والی خراسان، مأمون از رشید یعنی هارون رشید باباش، از سلیمان ابن علی، از علی ابن عبدالله ابن عباس، از عبدالله ابن عباس، قال رسول الله العباس وصی و وارثی. یعنی یه سندیه که اصلا خود خلفای عباسی تو سندشن. یه سند دیگه هم داره منصور دوانقی هم هست یه سند دیگه، کلا این تا نقل اهل سنت وجود داره. نظریه وراثت رو که ما مطرح نکردیم، امیرالمومنین مطرح نکرد، آقای سلیمانی امیری شما اول برو تتبعتو کامل بکن بعد بیا شبهه بکن. بنابراین جناب آقای مرعشی عزیز شبهه ایشون رو ما در سه بخش خلاصه جواب دادیم. اولا گفتیم مثلا شما چرا سراغ استدلال‌های بعد از قدیروری در زمان حیات رسول خدا؟ امیرالمؤمنین استدلال کرده ان بر امامت و جانشینی خودشون و بر خلافت خودشون به چهار مسئله. اخوت که این اخوت رو توضیح دادیم به معنای چی بود؟ به معنای این همانی بود، یعنی این مقامش با پیامبر یکیه و جایگاه هارون رو داره. خب بعد از اخوت گفتیم آمدن بحث غیر از اخوت یه بحث دیگه مطرح کردن که اون بحث چی بود؟ بحث ولایت، نه برادری، ولایت و بعد بحث عرض کنم خدمت شما پسر عموی و بعد بحث وراثت که وراثت علم بود. سه چهارم این استدلال اصلا شایستگی های امیرالمومنینه، در حالی که آقای سلیمانی امیری برعکس میگه، میگه عمده استدلال علی خویشاوندیست، این که اینجوری نبود. بعد آمدیم عرض کردیم که عرض کنم محضر مبارک شما اصلا به اجماع مسلمین پسر عمو ارث نمیبره که بخواد امیرالمؤمنین بخواد خودشو وارث معرفی بکنه که بخواد از کنار اون وارث بودن چکار کنه به خلافت برسه. این محور بعدی و خود علمای اهل سنت هم گفتن آقا این اصلا وراثت علی وراثت علمه و روایت رو آوردن. و مرحله سوم اساسا این نظریه وراثت رو عباسیان درست کردن برای اینکه خودشون بهره ببرن. البته عباسیان خوش میوه کدام در واقع قنچه رو چیدن؟ میوه قنچه‌ای رو که در واقع ابوبکر و عمر و بنی امیه درست کردن. اونها آمدن در مقابل اهل بیت عباس و علم کردن که او وارثه، و بعد عباسیان هم از این بهره بردن که عباس وارث پیامبره و ما باید خلیفه باشیم. اصلا اساسا به امیرالمؤمنین ارتباطی ندارد. و اگر امیرالمؤمنین جایی مسئله قرابت رو مطرح کردن در مقابل در واقع خلفا بوده که اونها بحث خیشاوندی رو مطرح کردن. حضرت اگه به خیشاوندی که من که خیشاوندترم اینطوره. در خدمت شما
بسیار عالی بسیار زیبا استفاده کردیم از محضرتون. خب این از کلیپ اولی که پخش شد و شما بینندگان عزیز هم کلیپ رو دیدید و هم پاسخ اون رو دیگه مطلب واضح هست. اگر کسی دنبال پیدا کردن حق و حقیقت باشه جای سوال و شبهه قطعا براش باقی نمونده. کلیپ های زیادی هستند به همین سبک و به همین روال که شبهاتی رو مطرح میکنه این آقا که نماینده همونجور که استاد فرمایش کردن و توضیح دادن نماینده آتئیست بناست باشن، نماینده کسایی که از اصل میخوان اسلام رو بزنند، اما خب نتیجتا اون فرعی رو میزنن که اسلام بر او استواره. این هم بالاخره جای تقدیر داره، بالاخره این رو فهمیدن که چطور باید به اسلام حمله بکنن که چیزی از این مطلب باقی نمونه. اما خب پاسخها و جوابهای به این شبهات همونجوره که ملاحظه میفرمایید. بسیار خوب، بریم یک فاصله بگیریم، فاصله ای کوتاه میگیریم، انشالله برمیگردیم با ادامه برنامه در خدمتتون خواهیم بود.
لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله علی ولی الله. لا اله الا الله محمد رسول الله علی دم دم از ولای مرتضا باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن.
بر در شهر ولایت خانه ای باید گرفت،
دست بر دامن آل عبا باید زدن،
دست دل بر دامن آل عبا باید زدن.
در دالم چارده معصوم را باید گزید، بر در دولت سرا باید زدن، مجنوبت بر در دولت سرا باید زدن. علی
علی
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بسیار خوب تا اینجای برنامه کاوش همراه شما بودیم. و مشاهده فرمودید کلیپی رو که شبهه‌ای رو مطرح کرد و پاسخ اون رو در محضر استاد روستایی عزیز بودیم و پاسخ رو به خوبی شنیدیم. کلیپ های دیگه ای هم هست، حالا اگر فرصت باشه ما تا هر جایی که فرصت به ما این اجازه رو بده و برنامه اقتضاش رو داشته باشه انشاءالله در خدمتتون هستیم با کلیپ های بعدی. کلیپ بعد کلیپ شماره 47 هست که عزیزان اتاق فرمان رو پخش میکنن، انشاءالله برمیگردیم و پاسخ اون و نقد این شبهه رو در محضر جناب استاد خواهیم بود.
در واقع خود پیغمبره وقتی که ابوبکر میخواست انتخاب کنه با گوشه و کنایه و به تعریض پیش نمازش گذاشت و نیامد مستقیم بگی که آقا بعد از من این آقا خلیفه است. این که رافضی ها میگوین که دستش را برد بالا علی را در روز نمیدن چی قدیر خون گفت بعد از من خلافت با اینشون، اصلا همچی چیزی نمیتونست وجود داشته باشه، اصلا خلاف عقل بوده، میسر نیست، هیچ کس هم یادش نیست چنین چیزی، در هیچ کتابی هم نمید چنین چیزی، خود علی هم چیزی نگفت در تمام مدتی که بیکار بود و گاهگاه میگفت حق ما رو خوردن. هرگز به قدیر خم اشاره نداره، این کتاب نهج البلاغه هی حاضر برید پیدا کنید، اگر سخن علی بن ابی طالب چیزی در باب نهج البلاغه پیدا کردید بیاید بیاید قدیر خم پیدا کردید بیاید بفرمایید ما خودمون تصحیح کنیم، یک کتاب رو تصحیح کنیم.
بسیار خوب، خب پس باید بفرمایید باید بگردیم و با این استفهام انکاری این آقا ببینیم ماجرا از چه قرار بوده.
خب این آقای بهرام مشیری هم خب یه چیزی که براش نوشتن میگه دیگه، میگه بله پیامبر با تعریض اومد ابوبکر رو امام جماعت قرار داد و نگفت خلیفه بعد از منه و گفت تو امام جماعت باش. خب اولا که کی گفته پیامبر ابوبکر امام جماعت قرار داد؟ ببینید ما صحیح بخاری روایات متعددی درباره امام جماعت بودن ابوبکر مطرح میکنه، این صحیح بخاریه چاپ بیت الافکار دولیه. ببینید اینجا بحث نماز ابوبکر رو مطرح میکنه که به قول معروف پیامبر گفت مثلا ابوبکر رو بفرستید، عایشه گفت نه نمیتونه، خلاصه چند بار، یه بار، دو بار، سه بار بعد گفت ابوبکر رو بفرستید. بعد میگه که عرض کنم که ابوبکر رفت که نماز بخونه، بعد پیامبر عرض کنم رفتن جلو و در حالی که حس کردن سبک شدن اینها گفتن خب منو ببرید، بلند کردن پیامبر بردن، پاهاشون رو زمین کشیده میشد. ابوبکر اومد بیاد عقب، پیامبر گفت نه سر جات وایسا، تا بالاخره پیامبر رفتن و کنار ابوبکر نشستن. بعد در ادامه داره و کان النبی یصلی و ابوبکر یصلی به صلاته، اصلا پیامبر خودشون نماز خوندن، یعنی ابوبکر دیگه نماز امام جماعت کل مردم نشد. بعد میگه و الناس یصلون به صلات ابوبکر، یعنی نماز جماعت دو چیز
دو
امام جماعت، حالا بگیم دو تا لاین داره چه جوریه، این به قول معروف دو بانده هست، چه جوری چه تعبیری به کار ببریم که اصلا در اسلام هم چی نمازی باطله و خود علمای اهل سنت هم تشریح کردن. اما نقل دیگه داریم در همین صحیح بخاری که عرض کنم باز در مورد ابوبکر، تا برسیم به اون نقلی که پیامبر عرض کنم خدمت شما ابوبکر رو میکشه کنار و ابوبکر نهایتاً مکبر میشه، نهایتاً ابوبکر طبق نقل بخاری، حالا من روایت زیاده نمیخوام همش رو قرائت بکنم خدمت بینندگان عزیزمون، اما روایت هست که ابوبکر آمد، بله اینجاست ببینید، بله دقت بکنید، این در صحیح بخاری روایت شماره 712 چاپ بیت الافکار دولیه صفحه 150. خب بابش هم چیه؟ باب من اسمع الناس تکبیر الامام، کسی که تکبیر امام رو به مردم برسونه. میگه پیامبر بیمار شد و بلال اذان گفت، پیامبر فرمودن بگید ابوبکر نماز بخونه. بعد عرض کنم خدمت شما عایشه میگه من گفتم این کم طاقته، اگه جای شما بمونه گریه میکنه نمیتونه نماز بخونه. بعد حضرت گفت نه بگید بره بخونه. میگه من دوباره گفتم، سه باره، چهار باره، پیامبر گفت شما مثل اون زنایی که دور یوسف بودن و اینها و بگید ابوبکر نماز بخونه. بعد میگه ابوبکر رفت که نماز بخونه، پیامبر آمد در حالی که بین دو تا مرد می آوردن حضرت رو با پاهاشون رو زمین کشیده می شد، زمانی که ابوبکر پیامبر رو دید آمد کنار، پیامبر گفت نه نماز تو بخون. ابوبکر اومد کنار و قعد النبی الی جنبهی و ابوبکر یسمع الناس التکبیر. خب میگه پیامبر کنار اون نشست و شروع کرد نماز خوندن. ابوبکر مکبر بود،
به گوش مردم میرسون،
صدای تکبیر رو به گوش مردم میرسون. و اینا اینکه بگیم آقا پیامبر نماز میخوند، بعد ابوبکر به پیامبر اقتدا کرد، مردم به ابوبکر اقتدا کرد، این که اصلا باطله، اصلا قبول نیست. این دو بانده که نیست که، این مگه به قول معروف بانده پروازه که دو تا ابوبکر با هم اومدن؟ این که نمیشه که بخوان هر دو مردم رو برن بالا، این که نمیشه که. این اصلا داره که به تکبیر رو مردم میرسوند. و من سوالم اینجاست، اگر در واقع پیامبر قراره اینکه ابوبکر امام جماعت بشه و او رو به عنوان امام جماعت قرار بده، چرا با این حالی که پاش به زمین کشیده میشه میره جلو و خودش با میشه نماز میخونه و بعدم ابوبکر میاد پشت سر ایشون مثلا اقتدا بکنه؟ خب اگه من حالم اینقدر بده نمیتونم برم، خب ای آقا میره دیگه، چه کاریه؟ خود این که میاد و ابوبکر میاد مکبر میشه، یعنی که اصلا پیامبر ابوبکر رو نفرستاده برای نماز. و خود این روایت تحلیلش خیلی مفصله. بخوام بگیم آقا اگر واقعا پیامبر همچین دستوری داد، خب آقا چرا یک بار، دو بار، سه بار، چهار بار همسرش با اون مخالفت کرد؟ خب آقا اطیع الله و اطیع الرسول، مگه خدا نگفته؟ مگه خدا نگفته ما آتاکم الرسول فخذوا، هر چی پیامبر فرمود عمل بکنید، برای چی مخالفت کرده؟ این همه تحلیلایی که ما یه وقتی پیامبر مثلا و ابوبکر گفت نماز بخون، چرا این اومد بیاد کنار؟ فتأخر ابوبکر، چرا ابوبکر اومد کنار؟ خب بعد میخون دیگه، پیامبر بهش گفت انصله بخون، چرا خلاف پیامبر عمل کرد؟ اینا همه مشکلاتی که در این روایت وجود داره. پس اساسا این که پیامبر ابوبکر رو فرستاده باشه برای امام جماعت شدن، این اصلا مخدوشه، این اصلا قبول نیست. این نکته اول. نکته دوم، بر فرض که پیامبر گفته باشه آقا تو امام جماعت شو، آقا امام جماعتی یعنی این که صلاحیت مثلا حکمرانی داره؟ الان ما مثلا توی کشور خودمون خیلی از کسانی داریم که امام جماعت هم. آیا این همه شرایط رهبری جامعه رو دارن؟ یا مثلا در کشورهای اسلامی، سایر کشورها، در همین عربستان سعودی و نمیدونم لبنان، بحرین و خیلی خیلی کشورهای دیگری که اطراف ما هستن و مسلمانان، اندونزی، مالزی، خیلی امام جماعت وجود داره. یعنی این امام جماعت، حتی اگه خلیفه بگه تو امام جماعت، یعنی به قول معروف شایستگی رهبری جامعه رو داره. یه استدلالی که خود آقای مشیری هم بهش میخنده اگه بخواد فکر بکنه. خب اما این که گفتن آقا در نهج البلاغه اصلا این بحث خلافت امامت امیرالمومنین و قدیر خم نیست، خب ببینیم هست یا نیست. ببینید ما در نهج البلاغه یه کتابی هست به نام تمام نهج البلاغه، ببینید یه خطبه‌ای داریم به نام خطبه شقشقیه، خب نه. که در نهج البلاغه های عادی خطبه شماره 3 است، این تمام نهج البلاغه خطبه شماره 24 میشه. میگه امیرالمومنین فرمودن لما ذکرت الخلافه اندهو و تقدم من تقدم علیه، زمانی که پیش امیرالمومنین بحث خلافت مطرح شد و اینکه بالاخره او کسی که بر ایشون مقدم شد و خلافت رو در واقع گرفت، میگه حضرت یک نفسی کشیدن و فرمودن اما والله لقد تقمصها ابن ابي قحافه. تو بعضی نقلا داریم که لقد تقمصها فلان، تو بعضی نقلا داریم لقد تقمصها اخو تیم. میگه جامعه خلافت رو پسر ابو قحافه که ابوبکر پوشید و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرها. ابوبکر میدانست که جایگاه من در خلافت مثل جایگاه سنگ آسیا به جایگاه محوری دارم، خلافت مال منه. و بعد شروع کردن مواردی رو فرمودن و تا رسیدن به اینجا گفتن بالاخره من دیدم مردم رفتن با او بیعت کردن و بالاخره رفتن سمت او، بعد من آمدم چه کار کردم؟ فرأیت ان الصبر علی هاتا احجا فصبرت و فی العین قضا و فی الحلقه شجا لما ارى تراثی نهبا. میگه من دیدم که تراث منو به غارت میبرن، اما دیدم که باید صبر بکنم، اینجا صبر بهتره. صبر کردم در حالی که خار در چشم و استخوان در گلو، خار در چشم و استخوان در گلو بودن. خب این یک بخش اعتراض حضرت مسئله قصد خلافت. اما در نهج البلاغه آقای صبحی ساله شما ببینید نامه ای هست، نامه 62 نهج البلاغه، که وقتی امیرالمومنین مالک اشدر رو میفرستن به قلمر به عنوان فرمان روای مصر، این نامه رو به همراه مالک برای اهل مصر میفرستن. بعد شروع میکنن میگن بدانید که خداوند سبحان پیامبر رو مبعوث کرد به عنوان نظیر برای مردم عالم و شاهد بر مرسلین. بعد میگه فلما مضا علیه السلام تنازع المسلمون الامر من بعده، بعد که پیامبر از دنیا رفتن مسلمون ها در امر بعد از پیامبر نزاع کردن، یعنی امر منظور امامت و خلافته. بعد میگه من اصلا به خیالم نمی اومد که بخواد عرب تز اجهاد الامر من بعده ان اهل بیته، اینکه این امر خلافت از اهل بیت پیامبر بگیرن، ولا انهم منحوه عنی من بعده. مثلا من تصور نمی‌کردم که اینو بخوان از من علی بعد پیامبر بگیرن. آقا خلافت مال من بود، همه میدونستن که پیامبر منو مشخص کرده. بعد میگه وقتی من دیدم که اینا رفتن مردم فما رانی الا انثیال الناس علی فلان یبایعونه، دیدم که مردم رفتن با او دارن بیعت میکنن، کنار نشستم و به قول معروف یک دفعه با این مواجه شدم که الناس قد رجعت عن الاسلام یدعون الی محق دین محمد، دیدم که برنامه دارن از اسلام برمیگردن و دین پیامبر رو دارن نابود میکنن. فخشیت و لم انصر الاسلام و اهله ان ارى فيه ظلما او هدما تكون المصيبه به علی اعظم من فوت ولایتكم التي انما هي متاع ايام قلائل و یزول منهم ما کان کما یزول السراب او کما یتقشع السحاب فنهضت في تلك الاحداث حتى زاح الباطل وزهق واطمأن الدين وتنحنها. چی فهمیدم؟ میگه وقتی دیدم اینجوریه، دیدم اگه اسلام رو و اهل اسلام رو یاری نکنم شکافی در این دین خواهم دید یا انهدامی در این دین خواهم دید که این مصیبتش از سرپرستی و ولایت بر شما بیشتره. این سرپرستی و خلافت بر شما متاع چند روزه دنیاست که زود میره، همونجوری که کسی که مثلا دنبال آب مثلا سرابو میبینه، مثل سراب که زود از بین میره، یا مثلا ابرهای پراکنده اثری نداره. لذا من گفتم ولش کن، به اسلام رو یاری بکنم. پس ببینید اینجا امیرالمومنین بحث خلافت خودشون رو دارن مطرح میکنن، حقانیت خودشون رو بعد رسول خدا دارن مطرح میکنن. این نیست که آقای مشیری بگه نه آقا کجای نهج البلاغه است، خدا نهج البلاغه که تازه من دو موردشو انتخاب کردم، موارد دیگه هم هست. اما از اینها بگذریم، ببینید آقای مرعشی عزیز، آیا اساساً تمام سخن امیرالمومنین در نهج البلاغه آمده؟ ما موارد متعدد داریم، هم در کتب شیعه هم در کتب اهل سنت، که امیرالمومنین استدلال کردن به ماجرای غدیر. خب ببینید این کتاب کافی مرحوم کلینی، تمام راویاش هم معتبرن. ببینید من اینجا روی صفحه مانیتور من اگر دوستان عزیز و ارجمند اون ملاحظه بفرماین، من دونه دونه راویا رو شماره زدم و روشون کار کردیم. علی بن ابراهیم، ابراهیم بن هاشم، حماد بن عیسی، ابراهیم عمر الیمانی، سلیمان بن قیس، روش کار کردیم. اما اجازه بدید من اصل روایت رو نمایش بدم. کتاب کافی مرحوم کلینی جلد هشتم منشورات الفجر صفحه 182 اصل روایت شروع میشه که سلیم از سلمان شنیده که میگه بله زمانی که پیامبر از دنیا رفت و بالاخره مردم اون کار رو انجام دادن، ابوبکر و عمر و ابوعبیده جراح و اینا آمدن با انصار یک خصومت‌های یک دعواهایی داشتن و اینها، تا میرسه به اینجا میگه آقای سلمان میگه فأتیت علیاً و هو یقصد رسول الله، رفتم پیش امیرالمومنین، دیدم امیرالمومنین داره پیامبر رو قصد میده و گفتم آقا داستان اینه، ابوبکر الان روی منبره و به قول معروف یک همچین داستانی، نوابک از سؤالا منبر رسول الله والله ما یرضا ان یبایعه بید واحده انهم لا یبایعه بیدیه جمیعا، میگه اینا و هر دو دستش دارن بیعت میکنن، به یمینه و شماله و دست چپ و راستش دارن بیعت میکنن. بعد میگه حضرت فرمودن ای سلمان تو میدونی اولین کسی که باش بیعت کرد کی بود؟ میگه نه نمیدونم. بعد مطالبی رو بیان میکنن تا میرسه به اینجا، اخبرنی رسول الله ان ابلیس و رؤساء اصحابه شهدو نسب رسول الله ایایا لناس به قدیر خمن به امر الله عز و جل. آقای مشتی دقت کنید، میگه رسول خدا به من خبر داد که ابلیس و رؤسای اصحاب ابلیس در روز قدیر خم شاهد بودن که پیامبر من رو منسوب کرد به دستور خداوند برای مردم، من رو منسوب کرد یعنی امامت جامعه. فاخبرهم، به اونها خبر داد، انی اولا بهم من انفسهم، من سزاوارتر به اونها هستم از خودشون. و امرهم ان یبلغ الشاهد الغائب، به اونها دستور داد که شاهدان به غائبان برسانند. خب این یک مورد، موارد بسیار زیاده. ما ببینید در سایت ولیعصر گذاشتیم حداقل 11 روایت از امیرالمومنین گذاشتیم در یکی از مقالاتمون. حالا مقالات دیگه بماند، حالا ان شاء الله که آقای مشیروان اونجا مشاهده بفهمن. فقط 11 مورد از امیرالمومنین من چه یه دونهشو دارم نمایش میدم. غیر از این در منابع اهل سنت هم ما داریم کتاب از سنه آقای ابن ابی عاصم جلد اولش. ببینید روایت سند اسناد او حسن، روایت سندش معتبره. ماجرا چیه؟ ان علی امیرالمومنین ان النبی قام، میگه پیامبر ایستادن در به قول معروف روی تنه های درخت، به خمن در قدیر خم، دست امیرالمومنین هم گرفته بودن، فرمودن ایها الناس الستم تشهدون ان الله ربکم، شما شهادت نمیدید خدا پروردگارتونه؟ بله. آیا شهادت نمیدید خدا و رسول اولا از شما هستن نسبت به خودتون؟ گفتن بله. آیا شهادت نمیدید خدا و رسول مولای شما هستن؟ بله. فمن کنتم مولا فهذا فان هذا مولا. امیرالمومنین دارن استناد میکنن که پیامبر این کارو انجام داد. خب یا به قول معروف در نقل دیگه کتاب المطالب العالیه مال آقای ابن حجر عسقلانی در جلد 16 روایتی که بعدش هم میگه هذا اسنادون صحیح، همین عبارت رو میاد ذکر میکنه، بحث این که پیامبر از اونها یکی یکی در واقع اعتراف میگیره. وقتی میگن بله، میگه فمن کان الله و رسوله مولا فان هذا مولا وقد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تزلوا کتاب الله تعالی سبو بیدی و سبو بایدیکم و اهل بیتی، من بین شما مردم یه چیزی گذاشتم که اگر به این تمسک بکنید، اخذ بکنید، هرگز گمراه نمیشید. یکی کتاب خداست که در واقع سببش در دست من و دست شماست، و دومی اهل بیت منه. اگه به اینها تمسک بکنید گمراه نخواهید شد. اینم باز نقل دیگر اهل سنت. باز در کتاب اصحاب الخیرت المحره به زبانی دل مسانی دل اشره، اینجا باز در جلد 7 این کتاب باز همین ماجرا آمده است. و بعدم میاد میگه رواه ابن اسحاق به سند صحیح، بعد میگه این روایت قدیر خم رو نسائی و دیگران هم روایت کردن الی آخر. ملاحظه میفرمایید؟ خب اینا بعضی از موارد استدلاله و بعضی از گفتارهای پیامبره. و اینا داره که من کنتم ولیه فعلیون ولیه، که خود علمای حتی گرایش یافته به وهابیت مثل امیر صنعانی میگن این من کنتم ولیه یعنی اولا، فعلیون ولیه یعنی اولا بهی. بعد میگن آقا این اولا یعنی رهبر، یعنی سرپرست، یعنی اینا همه هست. آقای مشیری میگه با عقل جور در نمیاد. آقای مشیری عمر بن خطاب در قدیر با امیرالمؤمنین بیعت کرد، بیعت کرد بعد از اینکه جمله پیامبر رو شنید و به امیرالمؤمنین تبریک گفت. تو چی میگی با عقل جور در نمیاد؟ موارد متعددی ما این رو از عمر بن خطاب داریم که به قول معروف ایشون آمده و با امیرالمؤمنین بیعت کرده، که یک نمونهش رو امام محمد غزالی توضیح میده و تسریع و تحلیل میکنه. ببینید مجموعه رسائل غزالی رساله 23 که بحث رساله سر العالمینه، میگه ببین اجماع وجود داره که پیامبر در روز قدیر فرمودن من کنت مولا فعلی مولا فقال عمر بخن بخن یا اول حسن لقد اصبحت مولای و مولا کل مولا، تو مولای من و مولای همه مردم شدی. فهذا، بعد آقای غزالی در واقع تحلیل میکنه، فهذا تسلیم و رضا و تحکیم. این جمله عمر یعنی تسلیم ولایت امیرالمومنین شد، رضایت داد و حکم داد. بعد میگه بله، بعد از اینها بحث هوا و هوس و حب ریاست غلبه کرد و آمدن مقابل امیرالمومنین ایستادن. اینو بعد آقای غزالی تحلیل میکنه. پس آقا در قدیر خم مسئله امامت بوده است، امیرالمومنین هم به اون استناد کرده است، در نهج البلاغه هم به مسئله اینا استناد کردن و مسئله در واقع امامت و خلافت خودشون. برای این حرف آقای مشیری هم غلطه. اگر من در چند جمله بسیار کوتاه بخوام خلاصه عرایضم رو بگم، این مسئله امامت جماعت ابوبکر و آقای مشیری استناد کردن، اولا خود این مخدوش از روایت بخاری برمیاد که ابوبکر مکبر بود، اسم الناس التکبیر. ثانیا بر فرض که پیامبر ابوبکر رو به عنوان در واقع امام جماعت گذاشته باشه، کی گفت امام جماعت بودن یعنی خلافت؟ و خیلی امام جماعت در کشور خودمون و کشورهای دیگه داریم، یعنی اینکه همه اینا شایسته امامتن. شما فرض کنید مثلا ما در خیلی از کشورها ولی امر جامعه، حاکم جامعه میاد حکم امام جمعه ها رو میزنه، آقا تو امام جمعه، تو امام جمعه، تو امام جمعه، یا مثلا آقا در این مراسم تو به جای من نماز بخوان، اذن میده. و یعنی که اون رهبر جامعه است؟ اینجوری که نیست، همچین چیزی اصلا منطقی نیست و درست نیست. علاوه بر این که اصلا اساساً ادارت در امام جماعت و شرایطی که او باید رعایت کنه یه چیز، اداره کلان جامعه چیز دیگریست. و مضافم به این که پیامبر مکرر امام جماعت‌های در طول زندگی خودشون گذاشتن، خب بعد اون هم میشن خلیفه. نکته دوم گفتم آقا در نهج البلاغه هیچ اشاره‌ای به مسئله امامت امیرالمومنین و مسئله قدیر اون نشده، که ما دو مورد رو ذکر کردیم که بحث قصب خلافتشون و اینکه مردم رفتن با کسی دیگه بیعت کردن حضرت اشاره فرمودن، و مورد سوم گفتیم آقا روایت صحیح و سند داریم در کافی و جاهای دیگه که امیرالمومنین علیه السلام به مسئله قدیر و امامت و نسب خودشون استناد کردن. در کتب اهل سنت هم با سند صحیح این رو داریم، علمای اهل سنت هم این رو تقریر کردن و بیان کردن. در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. پس این سوال رو باید به خود این آقای مشیری برگردون که شما یه مقدار برید تتبع بکنید، یه مقدار برید اطلاعاتتون رو بالاتر ببرید، که یکی از این جنبه که آیا هر چیزی که از آقا امیرالمؤمنین هست باید لزوماً در نهج البلاغه اومده باشه، این یک سوال، و در طرف مقابل این همه اسانید، این همه مستندات مختلفی که حضرت استاد هم نمایش دادن نسبت به اصل مسئله ولایت و وصایت مطرح شده، اما گویا شما چشم دیدن این مطالب رو ندارید. بسیار خوب استاد، اگر مقدمه ای هست برای کلیپ بعد بفرمایید، و الا
بریم ببینید کلیپ بعدمون برمیگرده به یک مسئله تبوک.
بله،
در واقع یکی از این آقایون داوری میاد ادعا میکنه که بله آقا در ماجرای تبوک اصلا جانشین پیامبر امیرالمومنین نبود و محمد ابن مسلمه بود، و اصلا پیامبر امیرالمومنین رو جانشین خودش قرار نداد، پیامبر نگفت علی خلیفه است، و از این حرفای این چنینی. اجازه بدید کلیپ رو هم دیگه ببینیم و بعد انشاءالله برگردیم و نقد.
بسیار خوب، کلیپ شماره 48-31 عزیزان اتاق فرمان این کلیپ رو آماده بکنن، با هم ببینیم این کلیپ رو، برمیگردیم و به نقد اون خواهیم نشست.
یا در مورد بحث رفتن به تبوک نشان خواهیم داد که اتفاقا پیامبر علی رو جانشین خودش در مدینه نکرد، بلکه محمد ابن مسلمه یا ابن الفته در واقع جانشین او بودند، و علی فقط وظیفه حفاظت از خانه و خانواده پیامبر رو داد. اینها رو بررسی خواهیم کرد، جنبه های مشکل اون رو نشان خواهیم داد، و سعی خواهیم کرد برای عزیزان مشخص کنیم که متکلمان شیعه نتوانستن یک تبیین دقیق و درستی بدن.
بسیار خوب، بله. خب این هم از جریان تبوک و جانشینی حضرت آقا امیرالمؤمنین، که حالا از اون بر یک تلاشی هست بر این که بگن صرف این که امام جماعت میشن همین کافیه دیگه، خب این دیگه کنایه و اسره من التصریح هست و اینها که ایشون باید جانشین بشه، اما حالا نسبت به مراتب دیگه ای از همین نوع جانشینی که اگر بنابر کنایه بودنش باشه این دیگه واقعا صریح‌تر هست. چی بوده جریان تبوکی که اتفاق افتاده و این صحبتایی که این آقا میگه؟
عرض کنم منظر مبارک شما، ببینید ما زمانی میتونیم تبوک رو درست بفهمیم که در واقع تمام اون حوادث پیرامونی تبوک رو درک بکنیم که اصلا جریان تبوک چی بود، کی جانشین شد، کی جانشین نشد، و بعد ببین بررسی بکنیم، ببینیم حالا این آقایی که ایشون داره به قول معروف نام میبره، دو نفری که نام برد که تازه یکیشون هم اسمشو غلط گفت، آیا اینا جانشین بودن؟ اصلا علمای اهل سنت در این زمینه چیزی فرمودن، نگفتن، و چجوریه ماجرا؟ ببینید ما در ماجرای تبوک یه توطئه منافقین رو داریم که اینها میان و در عرض کنم خدمت شما در کتاب مختلف اومده که ان الناس من المنافقین یثبتون الناس انه فی غزوه تبوک. میان یک سری از منافقین میرن با هم دیگه جلسه میذارن و میگن مردم در رکاب پیامبر در قدیر در تبوک نروند. اینا کجا میرن؟ به قول معروف اینا میان، ابن اسحاق میگه، میگه اینها جمع شدن در خانه شویکر یهودی، یعنی یک سری منافقین در خانه شویکر یهودی جمع شدن که مردم نذارن برن و با پیامبر باشن. تو بعضی نقل هم داری در خانه سویلم یهودی، این نقل داره شویکر، ولی خیلی نقل ها نقل سویلم داره. خب بعد پیامبر متوجه میشه و میگه این خانه رو بر سر اینها آتش بزنید که اینا دارن توطئه میکنن در پایتخت اسلامی. اصلا یعنی در ماجرای به قول معروف تبوک یک توطئه قرار گرفته که کودتایی در حکومت اسلامی ایجاد بشود و در غیاب پیامبر اینها بیان و خانه رو در واقع پایتخت جامعه اسلامی رو غصب بکنن. هدف اینه. تو این قصه پیامبر میان آقا امیرالمؤمنین رو جانشین خودشون قرار میدن برای کل مدینه. چگونه است این ماجرا؟ ببینید در این نقل مسند رویانی داریم که از کتابای اهل سنت و از منابع متقدمه، نویسنده سال 307 از دنیا رفته، ابتدای قرن 4. اینجا ببینید روایتی رو نقل میکنه در صفحه 278، میگه وقتی ماجرا این شد زید بن ارقم هم میگه، میگه پیامبر علیه السلام و امیرالمومنین چی گفتن؟ گفتن انه لابد من ان تقیم او اقیم، یا تو باید بمونی علی جان یا من باید بمونم، پای تخت در خطره، میخوان بگیرن. خب امیرالمومنین علیه السلام داره که اینجا رفتن به دنبال پیامبر، وقتی جانشین پیامبر شدن یه سری مردم گفتن ما خلفه و الا لشیء کرهه من، پیامبر این رو اینجا نذاشته مگه که از علی بعدش میاد. حضرت ناراحت شدن رفتن دنبال پیامبر، بعد به حضرت فهمدن که ما جا ابک یا علی، علی جان چی شده که شما آمدی اینجا؟ حضرت فهمدن که یا رسول الله، من از مردم شنیدم که گمان میکنن شما از دست من ناراحتی که من اینجا گذاشتی. حضرت خندیدن و فرمودن الا ترضا ان تكون مني كهارون من موسى غير انك لست بنبي، آیا تو راضی نیستی که در واقع برای من جانش جایگاهت مثل جایگاه هارون برای موسی باشه، چون که تو پیامبر فقط نیستی. گفتن بله یا رسول الله. حضرت فرمودن فنه و كذلك، تو همینجوری. خب شما ببینید اصلا جایگاه هارون چی بود. حضرت موسی یکه با تنها رفت کوه طور، هارون ولایت پیدا کرد بر تمام امت، داره ولایت به امیرالمومنین میده برای حفظ کیان جامعه اسلامی و پایتخت جامعه اسلام. تو نقل‌های دیگری هم داریم که پیامبر همه مردم رو جمع کردن، گفتن بیایید، و بعد اینو در جمع مردم گفتن. خب پس اینجا لابد من ان تقیم او اقیم. خب نقل دیگری داریم که حضرت فرمودن مدینه علی جان جز با من یا تو اصلاح نمیشه، در همین ماجرای تبوک. بله. روی المستدرک صحیح هم جلد دوم صفحه 367 روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام که به قول معروف میگه که آقا وقتی رسول خدا میخواستن برن در همین جنگ ها منو با خودشون میبردن، اینجا من رو نبردن و من گریه کردم. حضرت فرمودن خب چرا گریه میکنی؟ میگه گفتم که قریش دارن فردا پس فردا میگن آقای پسر عموشو گذاشت خارج کرد و او به قول معروف رو قبول نداره. پس اصلا ببین من این جنگ که دارم میرم این نیست که تو رو قبول نداشته باشم، چون حضرت فرمودن آقا من واقعا میخوام در این راه بیام، میخوام کمک کنم و اینها، من میخوام با قدم ها موجب غیظ کفار باشم. حضرت فرمودن ببین علی جان، این که قریش همچه حرفایی میزنن، فان لک بی اسوه، تو باید من الگوت باشم، به من میگفتن ساحر، کاهن، کذاب، حالا به تو هم بگن. اما ترزا، آیا راضی نیستی که تو جایگاهت برای من جایگاه هارون نسبت به موسی باشه، جز اینکه تو پیامبر نیستی؟ بعد ادامه فرمودن مطالبی رو فرمودن تا رسیدن به اینجا، فان المدینه لا تصلح الا بی او بک، مدینه جز با من یا تو اصلاح نخواهد شد در این شرایط. هذا حدیث صحیح الاسناد. حاکم میگه صحیحه این روایت، گرچه بخاری و مسلم نقلش نکردن. خب پس پیامبر در وقتی که منافقین توطئه کردن که مردم در لشکر پیامبر شرکت نکنن، توطئه خونسا شد، گفتن علی جان یا باید تو بمانی یا من، مدینه جز با من یا تو اصلاح نخواهد شد. این رو فرمودن، چون منافقین میخواستن باز امیرالمومنین رو یه جوری بفرستن که بتونن اونجا رو بگیرن. خب رسول خدا در اینجا چه کردن؟ آمدن امیرالمومنین رو بر کل مدینه حاکم قرار دادن. خب من یک نقل و خدمت شما میگم، نقلها متعدده. در کتاب فضائل الصحابه احمد بن حنبل روایت جلد اول روایت 956 که سندش هم صحیحه، اینجا داره که امیرالمؤمنین ببینید استخلف علیا علی المدینه. فقط هم یه نقل نیستا، نقلای دیگه هم داریم. من به خاطر رعایت اختصار و مدت زمان برنامه جناب مرعشی همه نقلا رو ذکر نمی‌کنم. استخلف علیا علی المدینه، نه اینکه فقط بر خانواده، نه علی المدینه. خب این روایت، روایت سعد ابی وقاصه، از ابن عباس هم داریم، نقل دیگه هم داریم. اینی که کسانی دیگه بودن، یه نقل ابن اسحاق که ابن اسحاق هم شخصیتیه که ما در برنامه قبل گفتیم، ابن اسحاق شخصیتیه که از اهل کتاب حرفاشو میگیره. اهل کتاب هم که دیگه یهود خیبر و خلاصه غیره که دشمن امیرالمؤمنینن، اونا که نمیان به نفع امیرالمؤمنین حرف بزنن. گزارش ابن اسحاق پشتوانه علمی نداره، من مفصل این رو در رساله دکترای خودم پاسخ دادم، اما خب بالاخره اینجا ظرفیت اونو نداره که من بیام یکی یکی اون موارد رو ذکر بکنم. اما این روایت سعد ابی وقاصه. سعد ابی وقاصو چرا انتخاب کردم؟ چون من روایت ابن عباس رو نگفتم. ببین سعد ابی وقاص شخصیتی که رابطه خوبی با امیرالمؤمنین نداره، شخصیتی که با امیرالمؤمنین بیعت نمی‌کنه در خلافت حضرت. اما میگه خوشترن باشد که سر دلبران، یه عبارت هم چیزی هست که میگه چقدر خوبه که بالاخره در کلام دیگران بیاد، یه همچین شعریه که این خیلی خوبه که بالاخره اون نیکیه
در حدیث دیگران
که این به قول معروف در حدیث دیگران بیاد این فضائل امیرالمومنین علیه السلام. آقای سعد داره میگه چیه؟ میگه این در واقع آمد و استخلف علینا علی المدینه، استخلف علیان، یه نقلی علینا داره یه نقلی علیان داره علی المدینه. خب سندش هم که معتبر. خب حالا از این که بگذریم، آقای سلیمانی امیری اسم دو نفر رو برد، آقا ما نشان خواهیم داد که محمد ابن مسلمه بوده، و بعد آمد گفت که آقا ما نشان خواهیم داد که نمیدونم عرض کنم خدمت شما ابن عرفته ایشون گفت، در حالی که غلط داره تلفظ میکنه. حالا باید ببینیم علمای اهل سنت گفتن جانشین کیه، واقعا اونا بودن یک کس دیگه. ببینید صالحی شامی یه مورخ، خودش کتابی داره به نام سور الهدا و رشاد فی سیرت خیر العباد، در جلد پنجم این کتاب عبارتی رو داره در صفحه 442 میگه واستخلف رسول الله علی المدینه محمد ابن مسلمه الانصاری. میگه یه نقل اینه که پیامبر اینو قرار داد. و ذکرت در آوردی انه استخلف عام تبوک سبا ابن عرفته، آقای سلیمان امیری عرفته، دقت کنید اینه تلفظش. میگه در آوردی گفته این آقا رو انتخاب کرد. بعد میگه بعضی گفتن ابن ام مکتوم. بعد میگه در آوردی گفته و ثابت اندنا محمد ابن مسلمه. بعد میگه وقیل علی ابن ابی طالب و قال ابو عمرو و تبعه ابن دحیه و هو الاثبت. بابا اثبت و نظر درست چیه؟ جانشین پیامبر علی ابن ابی طالب بود، نه محمد ابن مسلمه و نه سبا ابن عرفته، اینا نبودن. بعد میگه قلتو، حالا من به شما میگم، من به شما میگم، من صالحی شامی و رواه عبدالرزاق فی المصنف به سند صحیح ان سعد بن ابی وقاص عبارت چیه؟ ان رسول الله لما خرج الی تبوک استخلف علی المدینه علی بن ابی طالب. میگه بابا این سند صحیحه. علی بن ابی طالب، محمد بن مسلمه کجا بوده؟ نمیدونم سبا ابن عرفته کجا بوده؟ اینا نیستن. ببین جناب آقای سلیمانی امیری، تو چی خواهی نشان داد؟ علمای اسلامی دارن میگن علی بن ابی طالب. سند صحیح هم داره. هم من اون روایت سعد بن ابی وقاص رو از فضائل الصحابه احمد حنبل نشان دادم و هم از اینجا. و اساسا جناب آقای مرعشی، اینی که علی بن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه این به عنوان جانشین پیامبر نباشد، در دورهای بعد جعل شده، در دورهای بعد در یه سری کتب وارد شده. حالا من اینجا دیگه ظرفیت برنامه نیست که بیام قشنگ بریزم بیرون مطالب رو و بگم بالاخره آقا در چه کتابی، در چه تاریخی، مؤلفش مال کیه، اینا رو همه من قبلا مفصل پاسخ دادم.
جانشینی کلی یا جانشینی نسبت به همین جریان
تبوک؟ نه، همین تبوک. همین تبوک تو این قصه تبوک که اصلا اینکه آمدن گفتن نه یکی دیگه بود،
درست،
این کی وارد شده؟ یا اینکه آمدن حتی این میزان تغییر، این میزان تغییر که آقا علی بن ابی طالب جانشین بر مدینه نیست، جانشین بر اهل بیت پیامبره، فقط بر اهل بیت، داخل خانواده پیامبر میخواست خونه پیامبر رو حفظ بکنه. این حتی این میزان از چه وارد منابع اسلامی شده، من این رو در آوردم همه. اما خب بالاخره ظرفیت برنامه و بالاخره زمان برنامه و مراعات حال بینندگان عزیز میکنیم و همه اینا رو نمیگیم. اما آخرین نکته رو بگم، در همین ماجرای تبوک امیرالمومنین رو پیامبر مشخص کردن به عنوان جانشین خودشون، اونم برای چی؟ نه برای یک نفر، برای همه مؤمنین. ببینید کتاب و سنت آقای ابن ابی عاصم این رو نوشته. خب کی این رو تحقیق کرده؟ آقای محمد ناصرالدین البانی که از در واقع علمای وهابی بود که چند سال پیش از دنیا رفت. در این کتاب چاپ مکتب الاسلامی که مال عربستان هست، در جلد دوم الجزء الثانی در صفحه 565 روایت 1188 که آقای البانی وهابی میگه اسنادهو حسن، سند معتبره. ببینید در همین ماجرای تبوک، ماجرا که ابن عباس روایت میکنه، میگه رسول خدا فرمودن انت منی به منزلت هارون من موسی الا انک لست نبیا انه لا ينبغي ان اذهب و انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. اصلا علی جان شایسته نیست من برم، لا ينبغي ان اذهب الا جز اینکه و انت خلیفتی فی کل مؤمن بعدی، تو جانشین من باشی در میانه همه مؤمنان، نه فقط در اهل بیت، نه فقط به قول معروف برای یه عده خاص در مدینه، نه خیر، فی کل مؤمن بعدی، بعد از اون هر مؤمنی بیاید. این فرمایش رسول خداست. بنابراین ببینید این شبه هم کاملا بی اساس بود و من خیلی خلاصه در چند محور این مسئله رو عرض بکنم خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون. در ماجرای تبوک جانشینی که صورت گرفت به جهت این بود که قرار بود در پایتخت جامعه اسلامی کودتا صورت بگیره. توطئه ای بود، منافقین و یهود آمدن در خانه سویلم یا خانه شویکر، دو تا نقلی که وجود داره، اینا جمع شدن گفتن آقا کسی کنار پیغمبر نباشه، با پیغمبر نرود. پیغمبر فهمیدن که این کودتاست، گفتن خونه را آتش بزنید. بعد چون عمق فاجعه خیلی بالا بود، حضرت آمدن گفتن یا علی اما ان تقیم او اقیم، یا من یا تو. این یعنی چی یا من یا تو؟ یعنی یه این همانی بین ما وجود داره.
بله.
خب یا من یا تو باید بمانیم و مدینه جز با من یا تو در این شرایط اصلاح نخواهد شد. حضرت رو حاکم بر کل مدینه قرار دادن و آمدن و فرمودن امیرالمؤمنین در واقع خلیفه من بر تمامی مؤمنانه. و از نظر عالمان اسلامی این جمله این آقای سلیمانی امیری که آمد گفت آقا نه محمد ابن مسلمه بوده، نمیدونم سبا ابن عرفته بوده، اینا بودن، نه خیر، علمای اهل سنت رو رد کردن. روایت معتبر وجود داره که امیرالمؤمنین جانشین پیامبر در مدینه بود که روایت هم مصنف عبدالرزاق بود و هم روایت احمد ابن حنبل در فضائل الصحابه که خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون ارائه.
الحمدلله، خدا رو شکر، خیلی ممنون و متشکر، بسیار استفاده کردیم. جناب استاد روستایی عزیز، انشالله در برنامه های آینده، حالا کلیپ هایی هم در ادامه بودم و متاسفانه فرصت نشد تا بهشون بپردازیم، انشالله اینها رو تکمیل خواهیم کرد. بالاخره ایام دهه ولایت هم نزدیک میشه، این بحث ها هم داره نزدیک میشه به اون سمت و سویی که انشالله حق مطلب رو بتونیم تا جایی که در توانمون هست ادا بکنیم. انشالله که شما بینندگان عزیز هم همراه ما باشید در برنامه های آینده. انشالله موفق و مؤید و منصور باشید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.